ارباب خودم همه جا رو دیده، از کی بیمه رو به صرفه میده.
با علام ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. تشکر میکنیم که عزیزان همچنان همراه با بخش اول برنامه های رادیو ورزش هستید. خوشحال میشیم از نظرات، پیشنهادها و انتقادهاتون درباره برنامه ها آگاه بشیم. در تمامی برنامه ها دو شماره 220-213-87-88 رو به یاد داشته باشید و اما سامانه پیامکی ما در تمامی برنامه ها 30306. دوستان خوب من، علاقمندان به جهان ورزش رو دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشن که اختصاص داره به ورزش های رسمی.
ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان ورزش های رسمی. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید، صبحتون به خیر و خوشی باشه انشالله. با برنامه جهان ورزش ویژه ورزش های رسمی امروز شنبه خدمت رسیدیم. این برنامه همونطور که علاقمندان و دنبال کنندگان میدونن شنبه ها از ساعت 9 تا 10 صبح این روز تقدیم به شما علاقمندان به هنرهای رسمی میشه. در این برنامه همچون برنامه های گذشته جهان ورزش های رزمی سعی میکنیم مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار، اتفاقات و رویدادهای مهم ورزش های رزمی تایی هفته گذشته. ارتباط های تلفنی رو خواهیم داشت، بخش های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم و از همه مهمتر مشارکت شما عزیزان رو میخواهیم در این برنامه که همراه ما باشید، در کنار ما باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. دو راه ارتباطی داریم، یکی شماره پیامک 30306 است و دیگر دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88. روزها روزهای آخر سال هستش و به هر حال برخی از رشته‌های رزمی لیگ‌هاشون به پایان رسیده. لیگ تکواندو دیروز به پایان رسید و اتفاقات جالبی هم افتاد. مراسم خداحافظی با سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی تکواندو برگزار شد با حضور وزیر ورزش و جوانان که در وقت مقتضی قطعاً به این موضوع خواهیم پرداخت. در همین برنامه تا ارتباط تلفنی که خواهیم داشت با مسئولین فدراسیون تکواندو، ورزشی بسیار پویا و مهیج که افتخارات زیادی رو برای کشورمون کسب کرده، به خصوص در میادین معتبر بین‌المللی از المپیک و مسابقات جهانی بازی آسیا گرفته که این مسابقات و این رشته ورزشی خودش رو خیلی خوب نشون داده و بایستی بیش از اینها هم از تکواندو بشنویم. البته در این برنامه به ورزش جوجیتسو هم خواهیم پرداخت، ورزش رزمی جذاب و زیبا که در کشورمون فعالیت داره، مسابقات متعددی داره، رفته رفته برگزار میشه و تعدادشون افزوده میشه در استانهای مختلف. مسابقات و این رشته ورزشی داره شکل میگیره به خوبی و به رسمیت شناخته میشه از سوی برخی از رزمی کاران و به هر حال بایستی بیشتر پروبال داده بشه این رشته ورزشی. خوب و مهیج که جای خودش رو باز بکنه در میدان معتبر بین المللی با مدال آوری جوانان کشورمون که البته در گذشتم این افتخارات رو داشتیم از سوی انجمن جوجیتسو کشورمون و ورزشکاران این رشته رزمی ورزشی. مطابق معمول هر برنامه در ابتدا میریم به سراغ بخش اخبار داخلی ورزش‌های رزمی که همکار ارجمندم آقای مجید مرادی تهیه میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، وقتتون بخیر باشه. با مرور چند خبر از دنیای ورزش‌های رزمی همراه شما هستیم. مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی در هر دو بخش مردان و زنان طی روزهای 8 و 9 اسفند ماه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار و نفرات برتر به اردوی آماده سازی کاراته راه پیدا کردند. اسامی ملی پوشان مرد و زن تیم ملی تکواندو برای حضور در رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی در چین مشخص شد. این رقابت‌ها 3 و 4 اردیبهشت ماه به میزبانی شهر تای آین چین برگزار خواهد شد که از رقابت‌های G3 است و 30 امتیاز در رتبه بندی المپیکی دارد. فدراسیون جودو از اعزام تیم 3 جودو به مسابقات جام آزاد اروپا به میزبانی آنتالیا در کشور ترکیه خبر داد. این رقابت‌ها طی روزهای 24 تا 28 اسفند ماه با حضور 444 جودوکار از 24 کشور برگزار خواهد شد و امیر حسن چگینی، مهدی نیکبین و محمد پوریا بنایان نمایندگان کشورمان در این رقابت ها هستند. رقابت انتخابی تیم ملی کاراته نفرات برتر را مشخص کرد. مراسم خداحافظی کاپیتان پر افتخار تیم ملی تکواندو عصر جمعه گذشته در خانه تکواندو برگزار شد. مراسم اختتامیه رقابت‌های لیگ برتر تکواندو در 10 روز از اسفند ماه به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد و مراسم خداحافظی سجاد مردانی کاپیتان با اخلاق تیم ملی تکواندو کشورمان در سن 36 سالگی و پس از سالها افتخار آفرینی در میادین بین‌المللی در اختتامیه این رقابت‌ها برگزار شد. پس از برگزاری رقابت‌های آزاد پاراتکواندو بانوان تحت عنوان انتخابی تیم ملی، نفرات راهیافته به دور جدید اردوی آماده سازی جهت حضور در رویدادهای آتی مشخص و معرفی شدند. 13 با اعلام انجمن پاراتکواندو در دور جدید تمرینات تیم ملی از روز چهارشنبه 8 اسفند ماه در 2 نوبت صبح و عصر حاضر شدند. از اینکه با این بخش همراهی کردید بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
بسیار ممنون و متشکریم که در کنار ما هستید با برنامه جهان ورزش‌های رزمی از شبکه رادیوی ورزش. ساعت الان 9:09 هست. همونطور که همکارم اشاره فرمودن در بخش خبری و خودم هم عرض کردم محضر شما شنوندگان محترم، در خصوص تکواندو و مراسم اختتامیه لیگ برتر تکواندو که دیروز حالا برگزار شد، 23 دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو مردان هم تمام شد با قهرمانی تیم زاگرس جنوبی. در این خصوص ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای بابایی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو. جناب آقای بابایی سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود به شما آقا. خب 23 دوره رقابت لیگ برتر تکواندو هم دیروز به پایان رسید. در خصوص این فصل از لیگ بفرمایید، خواهش میکنم توضیحاتی رو تا انشالله سوالات جزئی تر رو هم مطرح کنم.
بله، همونجور که شما فرمودید، خدا رو شکر 23 دوره مسابقات لیگ برتر ما جام خلیج فارس ما به پایان رسیدش. در این دوره از مسابقات 9 تیم شرکت کرده بودن در قالب تیم و برای جذابتر شدن مسابقات 110 بازیکن آزاد هم داشتیم که در کنار این تیم ها حضور داشتن. خب همونجور که مصدراتی ما مسابقاتمون به صورت گراند فری یا تک حتی برگزار می شدش تو این دوره از رقابت ها و خب خدا رو شکر به اون خواسته ای که حالا هم فدراسیون تکواندو کمیته فنی و هم تیم ملی داشت که از دل لیگ بتونیم نفراتی رو به اردوی تیم ملی دعوت کنیم رسیدیم. حضور مربیان محترم تیم ملی جناب استاد افلاکی، استاد تاجیک، استاد یوسفی در این 5 دور مسابقات که انجام شد خب جذابیت مسابقات بیشتر کرده بود. تلاش تکواندوکارا برای اینکه دیده بشن که بتونن به اردو راه پیدا کنن خدا رو شکر خوب بود. دبیرکل محترم فدراسیون جناب دکتر رحیمی، ریاست محترم جناب سایی هم در سالن حضور داشتن توی برگزاری این 5 دور رقابت هایی که 5 هفته ای که برگزار شد. خدا رو شکر فکر میکنم اون بازخورد و اون نتیجه که دنبالش بودیم که برسیم رسیدیم و امیدوارم که روند انشالله همینجوری ادامه داشته باشه.
در صحبتاتون فرمودید که 110 بازیکن آزاد هم حضور داشتن، اینها خارج از تیم بودن، تیم نداشتن، به صورت انفرادی شرکت میکردن.
یعنی این قابلیت رو کمیته فنی فدراسیون به خاطر اینکه همه استعدادها دیده بشن از کل ایران، هر عزیزی که فکر میکنه قابلیتی رو داره که امکان داره حضور داشته باشه در اردوی تیم ملی، خودش رو بخواد مطرح کنه که بخواد به اردوی تیم ملی راه پیدا کنه، میتونه سقالای بازیکن آزاد ثبت نام کنه و در مسابقات حضور داشته باشه که خودش رو بتونه نشون بده. خدا رو شکر نفرات خوبی هم بودن تو بازیکنان آزاد که اومدن با بچه تیم ملی رقابت کردن، حتی با المپیانان ما این هفته آقای برخورداریمون خب بازی کردش در قالب تیم شهرداری ورامین. بله. و خب جالب این بود که بازی اولش با یک بازیکنان آزاد بازی کرد. خب این خب خیلی روند خیلی خوب و خیلی به نظر من خوبی بودش که این انگیزه برای بازیکنان آزاد به وجود اومد.
ببین بازیکنان آزاد طبق چه شرط و شروطی وارد لیگ می‌شدن؟ مثلا سبقشون بررسی می‌شد و اینها، یا نه هر کسی که تکواندو کوچ باشه میتونه حضور داشته باشه؟
توی دوره اولی که ما برگزار کردیم برای اینکه بتونیم همه استعدادها رو داشته باشیم فیلتری رو نذاشتیم که دوستان بخوان حتما قهرمانی کشوری داشته باشن، حتما سابقه قهرمانی توی یک دوره رو داشته باشن. در این هم دوره قف همین دوره ما بازیکنان آزاد و آزاد گذاشتیم که از هر حالا بچه‌ای که فکر می‌کنن توانشو دارن، چون ما تنها توی لیگمون بازیکن آزاد نداشتیم، ما تو لیگ یکمون هم بازیکن آزاد داشتیم، ولی خب خود بچه‌ها با توجه به سطحی که دارن
به لحاظ کیفی خیلی وارد نمی‌کرد به
نه خدا رو شکر مشکل خاصی نداشتیم. میگم چون توی دو تا لیگ داشتیم، ما لیگ در سطح یکمون هم که لیگ نقش جهانمون بود اونجا هم بازیکنان آزاد داشتیم. دوستانی که فکر میکردن میتونن قابلیت اینو دارن که بیان تو لیگ برتر پا بزنن، خب این ور ثبت نام کردن، اون لیگمون هم به همین منوال، یعنی اونجا 110 بازیکن آزاد حضور داشتن.
یعنی بازیکن آزاد یا در لیگ یک میتونست بره یا در لیگ برتر؟
بله دقیقاً همون یک از این لیگا میتونست شرکت کنه با توجه به سطحی که خودشون فکر میکردن.
آها، بعد اینطور نبود که مثلا یک هفته تو لیگ یک باشه هفته بعدی بیا تو لیگ برتر؟
نه اصلا این اجازه رو نمیدن نبودش که بازیکن بتونه همزمان تو دو تا لیگ متفاوت با هم دیگه بازی.
بسیار هم عالی. بفهمید از میزبانی ها متمرکز بود یا رفت و برگشتی برگزار میشد؟ شیوه برگزاری مسابقات،
شیوه برگزاری مسابقاتمون، مسابقاتمون در هر هفته‌ای که برگزار می‌کردیم تو دو روز برگزار می‌کردیم، یعنی یک روز عضوان فرد رو برگزار می‌کردیم، یک روز عضوان زوج رو برگزار می‌کردیم. در 5 هفته متوالی که میشه 10 روز مسابقه، مسابقات به صورت متمرکز در خود خانه تکواندو تکواندو این کار انجام شدش. خب با توجه به این چه هزینه ها و کاهش هزینه ها و بحث تمرکز، این اتفاق توی خود تهران افتاد و دوستان بچه تیم‌ها هم که می اومدن خب از این اتفاق راضی بودن که همین چه هزینه های میزبانیشون کاهش پیدا می‌کرد، همین که متمرکز بشه خیلی راحت‌تر بودن.
بسیار هم عالی. میخوام ازتون بپرسم که حالا بحث چرخه انتخابی تیم ملی قطعا یکی از فاکتورهای مهمش، یکی از مسئله های مهمش همین لیگ هست که از لیگ برتر تکواندو نفرات اضافه میشن به اردوی ملی. نفرات کادر فنی تیم ملی کشور ما در تکواندو هر هفته حضور داشتن در این مسابقات که اون انتخاب رو انجام بدن.
اگر در جریان باشید، ما توی این هفته‌ای که برگزار شد، توی امسالی که برگزار شد، ما مسابقات آزاد انتخابی تیم ملی برای ورود به اردو نداشتیم. تمام نفراتی که در اردوی تیم ملی هم در مسابقات فوجیره شرکت کردند که تو ماه قبل بودش، همه از دل لیگ انتخاب شده بودن و هر کدوم از عزیزانی که در هر هفته، یعنی این اتفاق هر هفته می افتاد، فکر میکردن که قابلیت یا دارن امکان داره براشون بتونن حضور داشته باشن در مسابقات در اردوی تیم ملی، یا اصلا بتونن خودشون رو نشون بدن به سرمربی های محترم تیم ملی، می اومدن شرکت میکردن و خدا رو شکر دیده هم میشدن. یعنی تو هر هفته ما اگر اخبارمون رو دنبال میکردید ببینید که تیم کادر فنی چند نفر رو دعوت میکرد به اردوی تیم ملی و اونجا بچه‌ها میومدن تمرین میکردن. اتفاق خیلی خوبی که افتاد حضور نوجوانانمون بود در مسابقات دیگه برترمون که خدا رو شکر خودشون رو خیلی خوب نشون دادن. با دستور ریاست محترم فدراسیون جناب استاسایی این اتفاق افتاد که بچه‌هایی که تو نوجوانان جهان تونسته بودن طلای جهان رو کسب کنن، هم در قسمت بانوان هم در قسمت آقایان، مجوز حضور در لیگ برتر ما رو گرفتن و این فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوب بود بابت پشتیبانی‌سازی تیم.
آقای بابایی، در خصوص نحوه امتیازبندی تیم‌ها می‌فرمایید الان بازیکنان آزاد امتیازشون برای خودشون محسوب می‌شد، تیم‌ها خب به هر حال نفراتشون مشخص بوده.
بله، بازیکنان آزاد هر امتیازی که هر مدالی که کسب می‌کردن امتیازشون مال خودشون بود، تیم‌ها هم هر امتیازی که به دست می‌آوردن برای خودشون بوده، یعنی هیچ تعارضی بین تیم‌ها و بازیکنان آزاد وجود نداشت.
بعد اساسنامه آیین‌نامه سازمان لیگ اجازه رو میداد که بازیکن آزادی اگر که خیلی خوب باشه مثلا در هفته دوم سوم به یک تیم بپیونده یا نه؟ اگر
بله این اجازه در اختیار تیم‌ها بودش که اگر به فرض میگم در هفته اولی یک بازیکن آزادی رو میدیدن که از نظر سطح کیفی خیلی عالیه، میتونن استفاده کنن ازش، جذبش میکردن و میتونستن که از هفته بعدی اگر تیمشون خالی بوده، یعنی ظرفیت خالی رو داشتن، چون هر تیم میتونه 24 تا بازیکن داشته باشه و در اساس اون اگر کادر و اگر تعداد بازیکناش خالی باشه میتونه از بازیکنان آزاد استفاده کنه و که در تیم خودش بگنجونه.
بسیار عالی. فرمودید 9 تیم حضور داشتن. آیا بله. در اواسط لیگ تیم انصرافی رو داشتیم؟ چون معمولا در برخی از رشته‌های رزمی این اتفاقات میفته.
نه خدا رو شکر تیم انصرافی نداشتیم. ما اصلا سیستم فدراسیون تکواندو که تعامل همکاری رو تمام تیم‌ها داره، با شرایط تیم‌ها کنار میان که بتونیم ان شاءالله تا آخر در کنار هم دیگه باشیم و بتونیم یه لیگ داشتیم که فکر میکنم امسال کیفیت برگزاری لیگمون خیلی خوب بودش، یعنی از نظر هم از نظر کیفی هم از نظر کمی به اون خواسته‌ای که مد نظرمون بود رسیدیم. همه لیگامون همین بود، حتی لیگ ایران لخت بانوانمون این اتفاق داخلش افتاد. ما هفته گذشته اختتامیه بانوانمون داشتیم.
بله.
شرایط تو همه لیگا خدا رو شکر خوب بودش. میگم شرایط تو فدراسیون تکواندو جوریه که فکر همکاری با تیم‌ها زیاده که اگر تیمی حتی مشکلی داشته باشه، درخواستی داشته باشه بابت تخفیفات ورودی، قطعا همکاری لازم رو انجام میدن باش.
بله. در خصوص حالا تیم هایی که سقوط کردن به دسته یک بفرمایید، چند تیم سقوط میکنن از این دوره؟
توی لیگی که داریم برگزار میکنیم، 2 تیم از لیگ برتر سقوط میکنن به لیگ دسته یک و 2 تیم از لیگ دسته یک سقوط میکنن به لیگ برتر. این شرایط به شرط اینکه اون تیم ها شرایط و آمادگی و حضور در لیگ برتر رو داشته باشن. خب یه سری از تیم ها اون که قهرمان لیگ دسته یک میشن با توجه به شرایط و بودجه‌ای که باشگاه براشون تخصیص میده امکان حضور در لیگ برتر رو ندارن و با نامه‌نگاری که میکنن معمولا هم کمیته فنی مسابقات، این کمیته فنی مسابقات و کمیته فنی فدراسیون این امکان رو بهشون میده که به همون لیگی که هستن ادامه بدن.
بسیار عالی. خب یه موضوع دیگرم پیش میاد جناب بابایی، الان مثلا تکلیف تیم‌های فصل بعد مشخص شده با توجه به اینکه تیمی که از لیگ دسته صعود کرده به لیگ برتر، یا ممکنه تیمی اصلا اضافه شه، یه حامی مالی پیدا بشه، یه تیم جدیدی اصلا
شرایط بازیه برای لیگ برترمون با توجه به پتانسیل و بودجه‌ای که تیم‌ها دارن، خب میتونن اضافه بشن. ما تو لیگ یک تیم نیروزمینی ارتش خب تونست مقام قهرمانی رو به دست بیاره، تیم دانشگاه آزاد و تیم زندیات بابادی تونستن، تیم توپ خوشبخت تونستن مقام دوم و سوم رو به دست بیارن. اینا امکان حضور در لیگ برتر رو دارن به شرط اینکه اون پتانسیل و اون توانایی که خودشون مد نظرشونه داشته باشن توی لیگ برتر.
بعد این ارزیابی چگونه صورت میگیره؟ حالا نظر خودشون به کنار، اینکه کادر فنی، حالا سازمان لیگ بهتره بگیم، اون کمیته‌ای که تشکیل شده تیم‌ها رو ارزیابی بکنه، فیلترهایی که گذاشته میشه.
ببینید بحث فیلترها و بحث چیزو ما زیاد از نظر وارد اون قضیه خود تیم‌ها نخواهیم شد، یعنی اونو در اختیار خود باشگاه قرار میدیم.
یعنی شما فقط برگزار کننده و اجرایی باشه؟
بله دیگه، من بیشتر تو کار اجرا هستیم. بر اساس بودجه که یک باشگاه داره و اون پتانسیلی که فکر میکنه امکان حضور تو لیگ برتر داره و جذب بازیکنایی که خب تو لیگ برتر اگر قرار بود نتیجه گرفتن باشه، خب یه سری بازیکنایی باید گرفته بشه که تو اون سطح باشن. اون بستگی به خود باشگاه داره، ما زیاد داخل موارد ورود نخواهیم کردش. فقط اون سهمیایی که خدمت این از جان اعلام میشه و روندی که انشالله از سال آینده بخواد اتفاق بیفته، ما انشالله سال آینده اون مثل امسال شروع مسابقات دیگه برتر اون از مهر ماه خواهد بوده.
از مهر ماه خواهد همون رو میخواستم بپرسم، آیین نامه فصل بعد ترجیح یا نه طبق همین فصل پیش میرید؟
برنامه مسابقات سال آینده نوشته شده، تایمش انجام شده تو همه رده های سنی. خب میدونیم که ما یکی از فدراسیون هستیم که تو همه رده های سنی لیگی داریم، یعنی از نظر پویایی تو فدراسیون تکوان فکر میکنم فدراسیون اول یکی از فدراسیون های اول ایران باشه که تو همه رده های سنی هم تو قسمت کیورگی هم تو قسمت پونسه لیگ داره و برنامه سال آینده نوشته شده، تدوین شده، به ترتیب هیئت دیتا انشاءالله میرسه. ما انشاءالله سالی که تو شروع داریم برای تیم ملیمون سال خیلی فشرده ایه، چون هم بحث قهرمانی جهان رو داریم، هم به انتخابی و کسب سهمیه المپیک هم هستش که امتیاز رو بعد انشاءالله بچه‌ها برن جمع کنن. این موضوع سال فشرده‌ای داریم، برنامه‌مون در روندی باید باشه که هم به تیم ملیمون کمک کنیم، هم خلالی انشاءالله در مسابقات میدان به وجود نیاد، هم لیگمون هم بتونیم منظم انجام.
درود به شما، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای بابایی، رئیس محترم سازمان لیگ فدراسیون تکواندو. آرزوی بهترین ها رو داریم برای جناب عالی، همکارانتون و تکواندوکای خوب کشورمون، و این فصل هم به بهترین شکل ممکن برگزار شد. امیدواریم که همینطور روند تکواندو رو به پیشرفت باشه تا شاید موفقیت روزافزون جوانان ایرانی در این رشته مهم رزمی باشیم در کشورمون. با شما خداحافظی میکنم قربان.
متشکرم، منم از شما ممنونم، آرزو موفقیت برای شما هم کنم.
درود به همه شما شنوندگان محترم، صبحتون بخیر باشه. 9:23 دقیقه است، اینجا رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش های رزمی که به رشته های مختلف رزمی میپردازیم با توجه به فرصتی که در اختیار داریم. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که گزارش که همکار ارجمندم سرکار خانم کیانی رو بشنوید که از ورزش کاراته تهیه کرد.
مدتی قبل نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته از سمتش استعفا داد. اشرف امینی دلایلی رو برای استعفاش مطرح کرد.
وقتی شما یک نفر رو به عنوان نایب رئیس انتخاب میکنید و منصوب میکنید باید بهش اعتماد کنید. نمیتونی یک نفر رو توی جایگاهی بگذارید ولی اما و اگر توی افکارش باشه. من از اون موقع که مجدد اومدم در فدراسیون و خواستم که کمک کنم و واقعا هم خواستم فقط کمک کنم، چون میدونین که ایشون سرپرست بودن و شرایط خوب برای منم، کسی که بالاخره سالها کار کرده، این نشون نمیده که اومده دنبال یه جایی بگرده. من اومدم که کمک کنم، ولی وقتی که میای اونجا میبینی که از ابتدا هر آنچه رو که میخوای نمیشه، خود به خود جز استعفا کاری دیگه نمیتونی. اینو قبول دارم که خب به هر حال نایب رئیس شخص دوم فدراسیون باید باشه که اصلا نیست، و باید وقتی که تصمیمی رو میگیره خب زیر نظر، یعنی توی اساسنامه اومده، باید با هماهنگی رئیس فدراسیون باشه، رئیس فدراسیون وقت باشه. ولی خب ما ابتدا راجع به قضیه صحبت کردیم، در ارتباط با مربی صحبت کردیم، در ارتباط با موارد متعدد، ولی میدیدی که یک باره یک نفر اعلام شد، یعنی ببینید حتی اصلا بحثی در موردش نشد. و حالا چون من مقطع نمیگم، چون اصلا روم افراد من زیاد نمیخوام بحث کنم، من بحثم روی اون عملی کردی هست که باید یه فدراسیون داشته باشه. پس من اونجا برای چه اومد؟ اگه اومدم که اونجا فقط بشینم اسمم باشه، خب شما هر کسی رو میتونید بذارید، پس نیازی نیست. بالاخره منم برای خودم تلاش کردم، زحمت کشیدم سالها، و اینکه اونجا بیام بشینم فقط عنوانی داشته باشم، الان فکر نمی‌کنم تو شرایطی باشم که دنبالی همچین چیزی باشم.
برای پیگیری با آقای صوفی سرپرست فدراسیون صحبت کردیم.
نایب رئیس اول و دوم به ترتیب عهده‌دار جاری فدراسیون هست. همچنین نواب رئیس مجری دستوراتی هستن که از سوی رئیس فدراسیون کاراته یا فدراسیون مطبوع ابلاغ می‌گردن. یه دفتره داره. دفترش میگه که کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی زیر نظر نایب رئیس فدراسیون با هماهنگی کامل رئیس فدراسیون صورت می‌گیرن. اینی که من اختیار دارم نمی‌تونم انجام بدم، اختیار مال رئیس فدراسیونه. امور جاری در حوزه فدراسیون والیبال با هماهنگی رئیس فدراسیون در امور والیبال انجام می‌گیره. این پاسخ من.
از طرفی متوجه شدیم نایب رئیس جدید فدراسیون‌های کاراته و تکواندو انتخاب شده و این هفته معرفی خواهند شد.
درود به همه شما دوستان شنونده و همراهان محترم رادیو ورزش برنامه جهان ورزش های رزمی. گزارشی رو شنیدید از کاراته، حالا استعفای نایب رئیس بانوان این فدراسیون، اتفاقاتی که در فدراسیون کاراته میفته و بحث سرپرستی آی صوفی و به هر حال تشکیل نشدن مجمع انتخاباتی، اینها دغدغه هایی هست برای اهالی کاراته که بایستی زودتر حل و فصل بشه. کاری نداریم، از کاراته فاصله بگیریم بریم به سراغ ورزش پر افتخار وشو و ارتباط تلفنی که اکنون برقرار شده با جناب آقای امیر صدیقی، ریاست محترم فدراسیون وشو. آقای صدیقی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. اجازه بدیم پیشاپیش هم ایام مبارک ماه رمضان رو خدمت همه هموطنان و عزیزان تبریک عرض کنم. انشالله بسیار ماه پرخیر و برکتی رو پیش رو داشته باشم.
ما هم به شما و مردم خوب ایران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. آقای صدیقی عزیز، بریم به سراغ ورزش وشو. افتخارات زیادی رو رشته ورزشی برای کشورمون آفریده، خلق کرده، همواره دل مردممون رو شاد کرده در میدان مختلف، اما در خصوص مسابقاتی که برگزار کردید امسال کلیات یه توضیحاتی بفرمایید. فکر میکنم یه جورای جنبندی داشته باشیم در ورزش جودو امسال و خبرهایی رو که داریم مرور میکنیم این چند روز گذشته، بیشتر تمرکزتون اگر که اشتباه نکنم روی مسابقات استانی هست. مسابقات استانی خیلی خوب داره برگزار میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت رو عرض کنم. خب امسال سال بسیار پرترافیکی هم بود برای فدراسیون وشو. الحمدلله رویدادهای بسیار خوبی رو تونستیم برگزار بکنیم. ما میزبان دو رویداد بین‌المللی هم در رشته ورزشی کوراش بودیم، مسابقاتی که با حضور پرشور هموطنان در اصفهان بیش از 70,000 نفر تماشاگر برگزار شد و یک افتخار بزرگ بود و حتما به یاد همگان خواهد ماند این رویداد ارزشمند. بعد از اون هم میزبان مسابقات قهرمانی آسیای کوراش در تهران بودیم و یک اتفاق بسیار ویژه‌ای هم افتاد و هم دختران ما هم پسران ما تونستن الحمدلله پرقدرت ظاهر بشن و یک میزبانی درخشان رو هم برای ایران داشته باشن، طوری که در سال 2024 این رویداد از طرف فدراسیون جهانی بهترین رویداد سال هم شده.
ورزش کوراش رو میفرمایید درست؟
بله،
من فقط تا از کوراش فاصله نگرفتیم خبری اومد که کوراش به فدراسیون جودو برمیگرده. صحت داره نداره رایزنی صورت گرفته؟
من چنین چیزی رو سالو نشیدم. جنبندی همه عزیزان در وزارت ورزش کمیته ملی المپیک اینه که کوراش پرقدرت در کنار وشو قرار بگیره و بمانه انشالله به امید خدا. فکر میکنم باید دور باشیم از این گمان و زنی ها، از این جهت که تمرکز قهرمان ها و ورزشکار ما هم از بین نره. صرفا شاید یک خبری بوده که حالا منتشر شده ولی هیچ مرجعی نداره، پشتوانه‌ای نداره.
بله بفهمید ادامه صحبتاتون.
خدمتتون عرض کنم که بعد از اون هم خب مسابقات قهرمانی آسیا وشو و همینطور مسابقات قهرمانی جهان وشو هم برگزار شد. ما در بخش جوانان الحمدلله بسیار خوب بودیم، به ویژه دختران ما هم انصافا درخشیدن و نتایج بسیار خوبی رو هم رقم زدن. این افتخارات ادامه پیدا کرد. فکر میکنم دیشب هم رأی‌گیری فدراسیون جهانی برای برترین های سال 2024 به پایان رسید. حالا باید نهاییش رو به ما اعلام بکنم، ولی فکر میکنم هر دو کاندیدی که فدراسیون وشو داد جز برترین های جهان انتخاب شدن، هم در بخش تالا خانم زهره کیانی هم امیرسان محمدی ما که